أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السين إنه خير الناصر ومن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث سر این بود که آیا آیون فرمودن در انحلال حکمی، انحلالی که مثلا با قیام اماره یا اصل منجز در یک طرف علم اجماری ایجاد میشه، شرطش این هست که قیام اماره یا اصل منجز مقارن با علم اجماری باشه، اما اگر مؤخر باشه این تأثیر نداره. گفتیم این رو مشابه هم بحث خروج از محل ابتلا مطرح میکنن که در واقع اگر قیام اماره یا اصل منجز بعد از علم اجماری باشه، ما از زمان قیام اماره اصل جاری نمیشه در طرف که در اطراف، اگر اصل بخواد جریان پیدا نکنه بعد از قیام اماره اصل جاری نمیشه، ولی قبلا اصل جاری بوده. چون قبلا اصل جاری بوده، ما در واقع یک علم اجمالی اینجا داریم، علم اجمالی داریم که یا طرفی که اماره برش قائم شده تا زمان قیام اماره لازم المراد هست، یا طرف دیگه یک علم دائمی در موردش هست. و اصل براءت اینجا معارض هست، یه علم اجمالی این شکلی داره. شبیه همین بحث هم در مرحوم آخون، اولین بار این مطلب رو مرحوم آخون تو حاشیه کفایه مطرح کرده در بحث اضطرار به عهد اطراف علم اجمالی. تو متن کفایه ایشون میخوان بگن اگر اضطرار به یکی از دو طرف حاصل بشه، این باعث میشه که علم اجمالی از اثر بیفته، ولی بعد تفصیل قائل میشن بین اضطرار معین و اضطرار غیر معین. ایشون میگن اضطرار اگر حدوثش بعد از حدوث علم اجمالی باشه، اضطرار به معین، این باعث نمیشه علم اجمالی از اثر بیفته، چون همین علم به وجوب ارتکاب، وجوب اجتناب از طرفی که بعدن بهش اضطرار حاصل میشه. تا زمان اضطرار یک طرف علم اجمالی و طرف دیگه اون طرفی که بهش اضطرار تعلق نگرفته به نحو مطلق یعنی چی علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منجز هست. خب ولی واقعیتش اینه که آیا یه همچی علم اجمالی، علم اجمالی هست که عرفش توجه میکنه؟ این علم اجمالی قبل از مرحوم آخوند اونم تو حاشیه هیچ کس بهش توجه نداشته، هیچ کس متوجه این علم اجمالی نبوده. مرحوم آخوند هم خودش تو متن توجه نداشته، بعد تو حاشیه متوجه همین علم اجمالی شده، بعدی هم این مطلب رو دنبال کردن. و این علم اجمالی که هیچ ملتفتون علیه عرف نیست، آیا یه همچی چیزی کافی هست برای تنجید و شاره؟ میتونه به یه همچی علم اجمالی که عرف متعارف و توجه بهش نداره به این برای رسیدن به اون واقعیاتش اکتفا کنه؟ اگر بخواد به واقعیات برسه شاید نباید به این علم اجمالی اکتفا کنه، چون این علم اجمالی مورد توجه عرف نیست. بله در بعضی موارد ممکنه بگیم نه به این جهت این علم اجمالی، به دلیل اطلاق اون دلیل تنجید علم اجمالی از روایات خاصه ما تنجید و اثبات میکنیم. مثلا فرض کنید که در جایی که یکی از دو تا عرض کنم ظرف نجس هست. خب روایات گفته یا حریق هما یا تیمم. این یا حریق هما خصوصیت نداره که حتما من بریزمش، حالا اگه خودش بریزه این تکلیف عمل نشده، این که ریختن به وسیله من انجام گرفته باشه در رسیدن به این هدف که دخالت نداره، یعنی این که نباید مورد استفاده قرار بگیره. حالا اگر یکی از اینها ریخت دیگه بگیم دومیش مأمور نیستیم به یا حریق ما، نه این دوتا واجبه عرض کنم انحلالی به هم ربط نداره، هم باید این ریخته بشه هم باید اون ریخته بشه، یعنی هیچیک از اینها اگر یکیشو من ریختم خب دیگری هم باید بریزم، یا یکیش خودش ریخت خب دیگری هم باید بریزم. این معنیش اینه که این علم اجمالی با خروج یکی از طرفاش، مثلا فقد عهد اطراف رو خروج از محل ابتلام تعبیر نکنیم، فقد عهد اطراف از تأثیر نمیفته، به خاطر اطلاق این دلیل که حتی بعد از ریختن یک طرف هم من مأمورم به ریختن دو طرف، چون انحلالیه. این میگه این طرف رو بریز، همین طرف رو بریز، همون طرف رو بریز. خب یه طرف رو چه بریزم چه نریزم، چه خودش ریخته شده باشد چه خودش ریخته نشده باشد، من موظف هستم که طرف دیگر رو بریزم. خب این معنیش اینه که علم اجمالی تنجیز داره. یکی باید یعنی خلاصه بحث رو حول حوش این قرار داد که این دلیلی که تنجیز علم اجمالی رو آورده آیا نسبت به بعد از تحقق اون عاملی که بحث داریم میکنیم با تحقق اون عامل علم اجمالی از اثر میفته یا نمیفته، اون عامل اطلاق این روایت رو از بین میبره یا نمیبره، بس رو این حلوهش این مطلب بره. به نظر میرسه که این که نسبت به یه طرف اینها از محل اطلاع خارج بشه، نمیدونم اینجور چیزا اطلاعات یا حریق نمایت امم اینا میگیره، اما اینکه یه طرف اینها علم اماره قائم بشود بر اینکه اون معلوم بلش به اصطلاح حرام است، این دلیل همچنان ظهور نداره که این موارد رو میخواد بگیره. ظاهر این دلیل این هست که اون تردیدی که شما دارید و در کنارش، اولا در اینکه از اول علم تفصیلی در کنار علم اجمالی شما نبوده، اونش که روایت خیلی روشنه دیگه، روایت میگه که به اصطلاح من یه جایی لباسم نجس شده نمیدونم کجای لباسم هست، این که قسمت دیگه لباس من خودش نجس باشه، حالا ولو به نجاست دیگه یا به قطره، این صورت اصلا داخل در این روایت نیست. اون جایی که از اول همراه با اون علم اجمالی یک علم تفصیلی نسبت به یه طرف حادث شده باشه یا اماره از همون اول نسبت به اون یه طرف حادث شده باشه، اونی که روشنه که این روایات اطلاقش اونها رو نمیگیره. چی؟ تا مقامی هم نمیگیره، نه اصلا چیزی نداره که اطلاق مقامی بگیره. بله اطلاق مقامی اقتضا میکنه صورت رو نگیره، یعنی اگر قرار باشه، چون اکثر این روایاتی که ما داریم روایات از یک صور محقق شدن، اگر یک علم اجماع علم تفصیلی در کنارش باشه یا اماره نسبت به یک طرف معین در کنار اون علم اجمالی باشه، اون رو ذکر میکردن، عدم ذکر اون نشانگر این هست که این اماره و علم تفصیلی وجود نداره. پس نسبت به اون جایی که در کنار در زمان تحقق علم اجمالی و در زمان علم تفصیلی نیست، در یک طرف اماره در یک طرف نیست، اصل خلاصه منجز در یک طرف نیست و اینها، اما حالا اگر بعدن حادث بشه، بعدن که بگیم این اطلاق این روایت و صورتی که بعدن، صورتی که بعدن حادث میشه که نه صورت جدیدی تلقی میشه، اون صورت قبلی نیست، صورتی است که به هر حال اون علم اجمالی ما همراهش یک علم تفسیر از اون جهتی که علم اجمالی به ما هوه اونها مورد بحثه، اما این که علم اجمالی بعدش علم تفسیری حاصل میشه، آیا این هم میخواد شامل بشه یا اماره نسبت به قبل حاصل بشه، اینا رو اطلاق دلیل نمیگیره. یه نکته هم توجه بفرمایید، یه فرقی هم اساسا بین خروج از مثلا که ریختن یه طرف با بحث قیام اماره هست. وقتی شما اماره قائم میشه، فرض اینه که اماره قائم میشه که این شی از اول نجس بوده ها، معلوم ما در همون زمان معلوم اجمالی ما و معدای اماره زمانش یکیه، زمان خود اماره و علم متفاوته. اماره قائم شده که این از اول یه طرفش نجس بوده. یعنی چی؟ یعنی اماره میگه که از اون اول تو اون طرفی که نجس بوده ملاک اجتناب بوده، نسبت به اون یکی طرف از همون اول ملاک دار بودنش مورد تأمله. یه ملاک دومی، ملاک جدیدی تو اون مورد باشه اون محل تأمله. یه ملاکش قطعیه، ملاک دومش مشکوکه. بحث ریختن یه طرف اینه، این بحث این نیست که ملاک یه طرف قطعیه نمیدونه ملاک جدید داره یا نداره. یه ملاک قطعی از اول بوده، همون ملاک رو نمیدونیم استیفا شده یا استیفا نشده. استیفا ریختن، نمیدونم خروج از محل ابتلا، نمیدونم ریختن امثال اینها باعث نمیشه که ملاک شک انسان حاصل کنه در این که اصلا ملاک دار بوده یا نبوده. نه، یه ملاک اینجا به نحو اجمالی بوده و اون ملاک اجمالی نمیدانیم با ریختن یه طرف استیفا شده، چون اگه ریخته شده باشه خب دیگه ملاک استیفا شده دیگه، چون قرار بوده از نجیب اجتناب بشه این اجتناب شده. یعنی دقیقا همون امتثال یقینی قاعده اشتغال که اشتغال یقینی برایت یقینی میطلبد، اقتضا میکنه که در جایی که یه طرف از محل ابتلا خارج بشه یه طرف بیریزه شما اجتناب کنید. ولی در ما نحنفی اصلا نسبت به طرف دوم بعد از قیام اماره دیگه علم به اشتغال زنبه نداریم، یعنی علم به ملاک جدید نداریم. به این تعبیر بکنم، فرق است بین این دوتا، این دوتا رو نمیشه با هم دیگه قیاس کرد. رو همین جهت به نظر میرسه که علم به ملاک از اول، علم ملاک زائد، جدید که میگم علم ملاک زائد بعد از قیام اماره، اماره میگه که در اون طرف ملاک وجود داره، اما ملاکی در غیر معدای اماره ملاک دیگری وجود داشته باشه اون ما علم نداریم. علم اجمالی به این جهت تنجیز میکرد به دلیل اینکه ما میدانستیم یه ملاک هست، اون ملاک رو نمیدونستیم در این طرفه در این طرفه، باید نسبت به او عکس العمل نشون میدادیم. ولی بعد از اینکه اماره گفتش که یه طرف این حتما ملاک داره، اون طرف دیگه اصل ملاک دار بودنش مورد تردید میشه.
استثناء وجوب اجتناب میگیم
چی؟
استثناء وجوب اجتناب میگیم دیگه، قبل از قیام اماره من شرعا وجوب اجتناب داشتم.
وجوب اجتناب، وجوب اجتناب شرعیش به خاطر چی بوده؟ یه حکم ظاهری بوده وجوب اجتناب، حکم شرعی نیست که، شرع که همچه حکمی نکرده بوده که. چون عرض کنید قبل، به تعبیر دیگه قبل از او، من الان کشف میکنم که عرض کنم خدمت شما، شما این که میگید سابق وجوب اجتناب داشته به دلیل این هست که عرض کنم خدمت شما، اون علم اجمالی که اونجا وجود داشته، اون علم اجمالی علم به تکلیفی بوده تنجیز آور، این الان ما تکلیفی که داریم این علم تمجیدآور نیست. به تعبیر آخر من عرض بکنم اجراء اصل مؤمن در غیر اون طرف بلا معارض، اصل در یه طرف، الان من میخوام اصل جاری کنم، اصالت البراءه جاری کنم. این که ما اساسا مانع فعلیت حکم واقعی اجراء اصله. اگر اصل در هر طرفی جاری شد اون حکم واقعی از فعلیتش میفته. چه چیزی باعث میشد که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نشه؟ چه چیزی؟ یکی از دو نکته بود. یه نکتهش اینه که اگر شارع اصل رو در کلت طرف این بخواد جاری کنه، تفویت قطعی اون ملاک واقعی است. اگر در یک طرف بخواد جاری کنه، ترجیح بلا مرجعه. خب این بیان که اینجا نمیاد. اینجا چون اول در دو طرف که نمیخوایم جاری کنیم، یه طرفش معلوم به اماره داره، در اون نمیخوایم جاری بکنیم، ترجیح بلا مرجعه هم نیست چون این اماره داره اون اماره نداره، تفویت در مخالفت قطعیه، تفویت قطعی در مخالفت هم نیست. پس بنابراین اجرای اصل در یک طرف از این جهت محظوری نداره.
تعاصر هست، فرض می کنید تعاصر
نه، تعاصر نیست، بعدن حاصل. حالا که میخواییم اصل جاری کنیم، از این به بعد میخواییم اصل جاری کنیم، اصل میخواییم الان جاری کنیم در طرفی که اماره برش قائم نشده.
این موضوع استقرارش یک موضوع جدیده.
چی؟
این فرق حدوثش یک اصل جاری میشد تعارض و تصاحب در استقراری اصل جدید
یروز فهمید اون اصل کاری نمیشه. استقرار یک موضوع جدیدی نیست غیر از خودش.
اگر
اون روز تصاحب کرد دیگه
در استقرار
دوباره زنده
نمیشه.
عرض کنم
خدمت
نه. حالا من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که در مواردی که حالا انت در دو بیانه، یه بیان این هست که با توجه به روایت خاصه، این خود روایت خاصه کاشف از این هست که این اصل بقاهن هم جاری نمیشه. یه بیان من حالا بس فکر بکنم بدن عرض میکنم. خب یعنی به هر حال نکته‌ای که میخوام عرض بکنم عمده بحث در این هست که ما آیا در مواردی که خب این لشوش من پرده در موردش صحبت میکنم
نه
حالا در موردش پرده صحبت میکنم این بحث حالا نیمی کاره داشته باشید. خب حالا یکی از بحثایی که به تناسب این بحث علم اجمالی مطرح هست به بحث بود آقای اسکندری هم مطرح میکردن سوال میکردن اون اینه که یکی از مشکلاتی که مسافرت ها هست خصوصا تو قطار بحث دستشویی رفتن و اینکه انسان علم اجمالی داره که استقبال قبله حرامه آیا این چه شکلی میشه مدام نمیدونه که قبله کدوم طرفه هر طرفی که میخواد چیز کنه ممکنه قبله باشه برامر این چی جوری عرض کنم خدمت شما آیا میتوانه دستشویی بره یا نمیتوانه بله
حالا با موبایلش جیمیه
خب عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه که این بحث عمده دلیلی که بر تنجیز علم اجمالی در اینجور موارد هست خب روایات خاصه ای هست که در اینجا هست حالا اگر روایت های خاصه نباشه ما عمدش روایت خاصه هست چون چی؟ تعارضه حالا میگم تعارض اصول در واقع اصل تعارض اصول حالا اینو میگم ببینید در جایی که شما به طور معمول فقط به یک طرف از اطراف اون علم محل ابتلاتون هست به طور معمول شخصی که میخواد دستشویی بره اینجور نیست که به همه اطراف بخواد چیز کنه همین بنابراین این که شارع اجازه میده در واقع اجازه میده ترخیص در مخالفت احتمالی است نه ترخیص در مخالفت قطعی است این در واقع به منزله این هست که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج هستند این دایی به ارتکاب جمعی وجود نداره از اون موارده بنابراین این یک بیان که اینجا در واقع اون ملحق به غیر محصوره هست از این جهت ملحق به غیر محصول است بنابراین مانعی نداره اصل رو بخواییم ما جاری کنیم روایات خاصه هم که در ما داریم این روایات خاصه این موارد رو نمیگی نمیشه ازش الغا خصوصیت کرد نسبت به این موارد نه حالا فرق کنید علت اصلیش اینه که چند نکته وجود داره که باعث میشه که از اون روایات چون اولا اون روایات هیچ کدومش در مورد قبله نیست در مورد قبله ما روایات در مورد قبله اصلا روایاتی که ما داریم به یک معنا عدم تنجیز علم اجمالی رو داره چون ما من الان آوردن جامعه حدیث رو برای همین ما اولا یه نکته عرض بکنم ما روایات خاصی روایاتی که در مورد قبله داریم هیچ کدومشون متعرض این بحث که در مورد قبله نسبت به تخلی چی کار کنید متعرض نشدن. این خودش کردنه مفروغان ام بوده که اینجا مجازی و الا چطور شده در مورد اینکه چجوری نماز بخونیم خیلی روایت داره، حالا من میخونم، اما در مورد تخلی هیچ سوالی نشده. من نگاه میکردم تو چیزای عامم ندیدم، حالا همینجوری خیلی تیز نکردم، تتبع نکردم که اصلا این مسئلهش معنون باشه. حالا یه چیزی توضیح رو عرض بکنم، در میان عامه در مورد استقبال قبله و استدبار قبله یه تفصیل معروفی هست. اینا میگن که تو بیابون و حرام استقبال قبله و استدبار قبله، اما تو ساختمون اون حرام نیست. اگر ساختمونی باشه که گرنه بین انسان و قبله ساتری وجود داشته باشه، مثال اینها قبله یعنی اون قسمتی که به اصطلاح دیواردار باشه و امثال اینها رو محلی که انسان رو به قبله هست اون دیواردار باشه و اینها مانعی نداره. این ولی بحث ما در همون بیابونشه، اونی که مورد بحث ما هست همون بیابونی که اشخاص اصلا نماز بخواستن بخونن امثال اینا، هیچ صحبت سر این نیست که عرض کنم خدمت شما تخلی چی کار بکنه. مثلا در مورد چی؟
واضح میشود به طبع سوال از نمازون واضح نمیشود؟
نه
قبله
چی کار نه نه بحث قبله غیر از بحث
نه
نه نه نه بحث قبله غیر از بحث قبله اینه که یه طرف معین میخواد نماز بخونه، مثلا در قبله میگه یه طرف رو میگه نماز بخون، یا یه طرف رو از اون حکم چیز به دست نمیده. چون توجه فرمایید، فرض کنید که در مورد قبله بعضی روایات هست میگه به چهار جهت نماز بخون، در مورد تخلی چیزی رو حکمش به دست بیاد.
چون ام البلوا به زیاد قبله معلوم نبوده جای
حالا 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 بله ام البلوا بوده، ولو به جهت این که یک نوع مشقت نوعیه وجود داشته، همون مشقت نوعیه باعث می شده که مردم این احساس بکنن که اگر شارع مقدس اینقدر استقبال قبله و استدبار قبله براش اهمیت داشته باشه که حتی در ظرف احتمال هم می خواد اشخاص ازشون خودداری کنن، باید تذکر بده. در حالی که اون چیزایی هست که اون وقتی می گفت طرف گفته بود که بعضی بحثای علمی میکرد میگفت چی شد نگرفته که این بحثا یادت بره، بعضی بحثا یعنی حالا اینی که بخوام بگم ولو از باب مزاحه، ولی ناشی از اینه که خیلی وقتا شخصی که این مسائل برش پیش میاد اصلا فکر رو میگه معروفه، میگن که چیز گفته بوده که به یه سلطانی گفته بودن که اگر یه موقعی عرض کنم خدمت شما خیلی تنگت گرفته باشه و هر کار مخواهد حاضری نصف سلطنت تو ببخشی برای که یه مثلا خیلی گرسنه شده باشی در بیابون و هیچی نداشته باشی و یه نفر یه قرصنانی میخواد به تو بده، حاضری نصف سلطنت تو بدی اون قرصنان رو بگیری و آره حاضرم اینا. یه خب حالا قرصنان رو گرفتی، بعد از اونها این نتونستی تخلی کنی، حاضری نصف دیگه سلطنت رو هم بدی برای این؟ آره حاضرم. گفت این سلطنتی که ارزشش به اندازه یه قرصنان خوردن و یکی تخلی کردنه، این چه ارزشی داره؟ اینا میدونید قرازم اینا یه مقدار زاویه این بحث ها چیز دیگریه، ولی حکایت از شدت نیاز انسان به اون قرصنان و شدت نیاز انسان به تخلیه، و این شدت نیاز باعث میشه که خیلی وقتا اگر در برای تأمین اون لقمنان و برای تأمین تخلی یک شرط خاصی شارع قرار داده باشه که اون شرط خاص با سختی تأمین بشه، نمیخوام بگم هرج، سختی که وجود داره، این شارع باید تصریح کنه، عرف متعارف مثلا غافل میشه
یادش میاد.
قبله رو پیدا کنم.
خب همینو میخوام، همین در سوالم هم همینه. میخوام بگم که آقای احسنی برای اینکه این بحث با چیز باشه های سوالات رو تصویری بیاریم سر. فعلا چیز نمیشه اون به اصطلاح قوت سوال بدون تصویر معلوم نمیشه. خب حالا قرض هم این جهت هست که و همین جهت هست که اصلا تو این روایات هیچ نسبت به این قضیه تصویری نشد، اصلا سوال نشده. سوالات همین چجور نماز بخونیم، خیلی سوالا من این رو آوردم الان برسیم بعض روایاتشو میخونم. یه نکته، نکته دوم این که نسبت اگر بخوایم بگیم از حکم نماز بخوایم الغای خصوصیت کنیم، الغای خصوصیت از حکم وجوب اجتناب از صوبین مشتبهه نباید الغای خصوصیت کنیم، مناسب این هست از حکم استقبال قبله که در صلات واجب است و در تخلی حرام است، این دوتا رو با هم دیگه بگیم مثلا عرف الغای خصوصیت میکنه. توی اون بحث استقبال قبله هیچ روایت معتبری که احتیاط رو لازم کرده باشه ولو احتیاط فی الجمله، ولو احتیاط فی الجمله رو نداره. اونی که داریم دو دسته روایت داریم، بعضی روایات میگه تحری لازمه، یعنی باید تحقیق کنه که زن حاصل کنه، بعضی روایات حتی ظاهرش اینه که اندر تحری هم لازم نیست و یه طرف نماز بخونه. البته شاید جمعش این باشه که در صورت امکان تحری، اگر امکان نداشت یه طرف که هست. حالا من روایات رو میخونم.
اونجا این قصد و حرج نبوده برای دستشویونا اگر بخوان، یعنی امکان
نه حرجی نیست، ولی که بگیم حتما در همه، من اینو میخوام بگم، میخوام بگم ولو مشقت نوعیه وجود داره،
نماز آدم میخواد 4 بار درود، 3 بار درود بخونه مثلا میتونه،
میگم ولو مشقت نوعیه وجود داره، همین مشقت نوع، اون نکته اولی که میگفتم همینه، آره همون مشقت نوعیه سبب میشه که اصلا افراد نسبت به این مسئله غفلت پیدا کنن، برای کنه حکم مسئله برشون روشن باشه، یا بگیم معلوم هست براشون که به هر طرف خواستن میتونن، و تنها در صورتی که علم به قبله داشته باشن استقبال قبله و استدبار قبله چیز داره. این نکته رو عرض بکنم، بحث استقبال قبله و استدبار قبله یک نوع توهینه. این که در صدق اصلا مفهوم توهین، این که انسان بداند کسی اینجا هست و نداند دخالت داره، علم
از اینجا
نه علم، فرض کنید که شما یک کسی توی این اتاق هست، بزرگان اینجا نشستن، این اخراجی میکنن، خب این توهینه، ولی من نمیدونم این در واقع توهین نه، یعنی توهین یک اموری هست که درش علم دخالت داره. اینا چیزهایی هست که اثرگذار هست در این که من از اول لا تستقبل القبله رو ممکنه ما بگیم از اول انصراف داره به این که جایی که قبله رو میدانید نسبت به بحث. حالا من روایتشو میخونم و بنابراین چند نکته اینجا خلاصه هست. یکی این که اصل این که استقبال قبله و استدبار قبله در جایی که مجهول هست قبله واجب باشه، اصلش خیلی روشن نیست، اصل شوشن نیست، چون به منات توهین و احترام و امثال این هاست و معلوم نیست اینجا لا تستقبل القبله در ظرفی که قبله واقعا وجود داشته باشه ولی من ندانم، این لا تستقبل القبله اصلا شمول روایت نسبت به اون معلوم نیست. یه نکته، نکته دوم، اگر هم معلوم باشه به دلیل اینکه یک نوع حرج نوعی یا بگید مشقت نوعی، غفلت نوعیه از اینجا وجود داره، رو همین جهت این باعث میشه که نه عرف متعارف جواز برش مسلم بشه یا لااقل از حرمت غفلت کنه، یعنی غفلت از حرمت هست. اگر شارع مقدس در این جور موارد نظرش خیر این بود باید تصریح میکرد. عمومات کافی نیست،
عمومات کافی نیست، غافل منظورش
چی؟
غافل منظورش این در
نه معنای اون هست، نه معنای مطلبی که اون حرام واقعی اون مقداری از اهمیت نداره که اتضامی کنه که شارع رفع غفلت کنه امثال اینها. خیلی اینم دو نکته. نکته سومی که هست اون اینه که اصلا ما ادله اصول عملیه اینجا جاری میشه، اصالت البراء. یعنی یه نکته سومی که هم عرض کردم که حالا اون اینکه اینجاها داعی نوعیه بر ارتکاب جمعی اطراف نیست، داعی نوعیه بنابراین اجرای اصول در جمعی اطراف مشکلی نداره، ما میتوانیم. و روایات خاصه هم این مورد رو نمیگیره و از اونها نمیشه الغای خصوصیت کرد نسبت به این مورد. اگر شما بخواید الغای خصوصیت کنید باید از روایات استقبال قبله الغای خصوصیت کنید. حالا من نرسیدم دیگه، فردا انشاءالله روایات استقبال قبله رو
خاصه
شما نمیشه چی؟ خاصه اون حکمت حکم موردی هست که مشقت نوعیه درش نداره، این در موردی که مشقت نوعیه داره و این مشقت نوعیه منشأ غفلت میشه، نمیشه با خصوصیت کرد. حالا میگم اگر از این جهت هم رفعیت کنیم، میگم اون چیزی که نزدیکتر هست به اون حکم مسئله بحث استقبال قبله در صلاته، یعنی اگر عرف رو بدن از استقبال قبله در صلات ممکنه الغای خصوصیت بکنه، حالا اونم نمیکنه. بعد میخوام بگم اگرم بخواد الغای خصوصیت بکنه از حکم، از یک موردی که از جهت موضوعی به ما نحن فی نزدیک تر هست حکم مسئله رو استفاده میکنه، نه از اون چیزی که از جهت موضوعی هم متفاوت باشه. به تعبیر دیگه اگر ذاتن هم از روایات ثوبین مشتبهین الغای خصوصیت میکرد، با ملاحظه این که در موارد استقبال قبله نسبت به صلات احتیاط رو شارع جعل نکرده، دیگه الغای خصوصیت نمیکنه.